بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بحث ما در رابطه با مسروق و مال دزدیده شده بود. یک مطلب این بود که باید به حد نصاب برسد و نصاب او ربع دینار است. این بحث بود. بحث دوم این بود که مسروق باید در حرز باشد و اگر در حرز نباشد دست دزد قطع نمیشه. در این موضوع گفتیم دو تا مرحله و دو مقام بحث دارد. یک مقام بحث این است که اصلا در حرز بودن شرط است یا نه. ادله را بررسی کنیم که اگر مسروق در حرز بود قطعیت دارد و الا ندارد. این ادله را بررسی کنیم. مقام دوم این بود که اصلا حرز یعنی چی؟ حرز شرعاً معنای او چی؟ در رابطه با مقام اول 3-4 تا حدیث صحیح خواندیم که مسروق لازم است در حرز باشد و الا قطعیت ندارد. روایات دیگری داشتیم که ظاهر اون روایات این بود که در قطعیت حرز لازم نیست. در این موضوع دو تا حدیث خواندیم. حدیث سوم را نقل می کنیم که ظاهر حدیث این است که حرز لازم نیست. صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل یأخذ اللص یرفعه او یترکو. میگوید امام صادق علیه السلام شخصی سؤال کرد از حضرت نسبت به شخصی که دوز را گرفته، ولش کند یا یرفعه او را پیش حاکم ببرد. سوال کرد. فقال امام صادق علیه السلام فرمودن ان صفوان ابن امیه. حدیث را ازد مطلبی رو نقل کردن از زمان رسول خدا. فرمودن شخصی به نام صفوان ابن امیه کان مزتجعن فی المسجد الحرام، در مسجد الحرام خواب بود. فوضع رداءه، ردای خودش رو گذاشت تو مسجد. و خرج یهریق الماء، رفت تا این که آبی به سر صورتش بپاشه، وضو بگیرد مثلا. فوجد رداءه قد سرق حین رجع الیه، وقتی برگشت دید رداشو دزدیدن. فقال من ذهب بردائی، گفت کی ردای من رو برد. فذهب یطلبه، رافتاد دنبال رداشو پیدا کنه. فأخذ صاحبه فرفعه الی النبی، دزد را گرفت و برد پیش پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر فرمودن اقتعوا یده، دستشو قطع کنید. فقال الرجل، این آقای صفوان ابن امیه گفت تقطع یده من اجل رضای یا رسول الله، دستشو به خاطر رضای من میخواد قطع کنید؟ قال نعم، پیغمبر فرمودن بله. قال فانا احبه له، گفت ازم منم رضا رو بخشیدم بود، چرا میخواین دست شقت کنین؟ دست شقت نکنین. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر فرمودن فهلا کان هازا قبل ان ترفعه الی، چرا این کار رو قبل از این که پیش من بیاری انجام ندادی؟ میخواستی قبلا هدیه کنی و رهاش کنی، پیش من نیاری، حالا که پیش من آوردی باید حکم صادر، حکم شرعی اجرا بشه. بعد از چیز ره، بعد از قدرت پیغمبر بوده، حالا هرز نبوده. ما ممنونی میخوایم بگیم قلتو، این آقای راوی میگوید امام عرض کردم فل امامو به منزلتهی ازارف اله، امامم به منزله پیغمبر از وقتی دوز رو پیشش بردن؟ قال نعم، حضرت فرمودن بله. و سألتهو، میگه من از امام صادق سوال کردم ان الاف قبل ان ینتهی الال امام، قبل از این که پیش امام ببرنش دزدا اگر عف کردن چی؟ گذشت. فقال حسنون، فرمودن گذشتش حسنه. این حدیث ظاهرش این است که ردا رو این آقای صفوان ابن امیه تو مسجد گذاشته، ولش کرده رفته که وضوعی بگیرد، هرزی در کار نبوده. وقتی ظاهرش این باشه، این حدیث با روایاتی که میگفت باید هرز باشد در تضاده. اون روایات میگفت مسروق باید در هرز باشد و الا قطع نمیشه، این روایت میگوید که نه، هرز لازم نیست و بدون هرزم دست قطع میشه. این ظاهر روایت است. این روایت به چند طریق دیگر نقل شده که اونها از نظر سند مشکل دارد، ولی این صحیحه حلبی از طریق حلبی که نقل شده روایت درسته، از نظر سند ایرادی نداره. انما الاشکال وال کلام در دلالت این حدیث است. آیا واقعا این حدیث در تقابل با احادیثی است که میگفت حرز لازم است یا نه؟ اینجا دو تا توجیه دارد که بر اساس این توجیهات این روایت مخالف روایات حرز نیست. یک توجیه این است که ممکن است این عدم الحرز، لازم نبودن حرز، از مختصات مسجد الحرام باشد و در جای دیگر نیست. چرا دستشو قطع کردن ولو این که فی هرزن نبوده است؟ چون این کار رو در مسجد الحرام انجام داده، چنان که بعضی از امور مخصوص مسجد الحرامه، جنوب در مساجد می تواند از دری بیاید و از در دیگر رد بشود عبور کند، ولی در مسجد النبی و مسجد الحرام نمی تواند. بله این نمی تواند. پس بعضی از احکام ممکنه مختص به مسجد الحرام باشد. شما بگید سرقت در مسجد الحرام مطلقا فی هرزن کان او فی غیر هرزن موجب قطع میشه، در جای دیگر موجب قطع نمیشه. پس اگر گفتید اختصاص به مسجد الحرام دارد، این روایت مخصص روایات قبل خواهد بود، مزاد با اونها نیست و در تقابل با اونها نیست. این یک توجیه. توجیه دیگر این است که این که نگفته ردای او در حرز نبود، ردای او در حرز نبود، گفته رداشو در مسجد الحرام دزدیدن، این مقدار. اما این واقعا رداشو انداخته بود یا یک جای قرار داده بود، جای خاصی قرار داده بود، این جهت در روایت نیامده. ممکنه رداشو در جای خاصی قرار داده که عرفن هرز نامیده میشد و اون آقای سارق برداشت، پس هیچ منافاتی با روایات هرز ندارد. اگر در تضاد نیست و مطلبی غیر از مطالب روایات هرز نمیگوید، لذا این روایت رو روایت مخالف نمیشه حساب کرد. اذن باید اولا تعارضی بین این روایات نیست، و لو فرض تمام این توجیهات رو شما قبول نکنید و بگید تضاد وجود دارد، تضاد وجود دارد. اگر تضاد و تعارض وجود داشته باشد، ترجیح با روایاتی است که میگوید هرز لازم است. چرا ترجیح با آنهاست؟ اولا آن روایاتی که میگوید هرز لازم است مطابق با مشهور است و به ما فرمودن خذ به مشتهر بین اصحابک و دع الشاذ ناده. این یک. ثانیاً روایاتی که هرز را می گفت مطابق با احتیاط است. بله خذ بالحائطة لدینک، آنی که به احتیاط نزدیکتر است او را اخذ کن، و اون روایات نزدیکتر به احتیاط است. در بحث حد تدرع الحدود به شبهات داریم، لذا ترجیح با روایاتی است که میگوید حرز لازمه. شما به مسجد الحرام رفتین یا نه؟ نه 1500 سال که هیچ فرقی نمی کند. شما اگه به مسجد الحرام بدین، مکانهاش رو مد نظر قرار بدین، بعضی جاش هرز حساب میشه. یعنی اینجوری نیست که ولو باشد هر چیز، ولی حالا هرز رو باید معنا بکنیم. هرز رو معنا کنیم، هرز و کل شیء به حسبه. بنابر این تقدم با روایات هرز است. سه تا بود نیست؟ یکی بوده دو روز دو تا دیگه، همین روایت همین قدر هست برده. و اما مقام ثانی الهرز و ماهوه، برده مقام دوم بحث این است که هرز چیست. در رابطه با این تعریف هرز، یک حرفی از صاحب جواهر گفته شده اون مطلب رو اول خدمت رو نقل میکنیم تا اینکه بعدن روایات رو بخونیم. در کتاب جواهر صاحب جواهر فرموده ان الهرزه هو الشیء المعد لحفظ الشیء فی نفسه، ان الهرزه هو الشیء المعد لحفظ الشیء فی نفسه و المراقبه و نحوها انما هی حراست للشیء لا حرز له عرفن. و المراقبه و نحوها انما هی حراست للشیء لا حرز له عرفن. حرز عبارت از اون شیئی است که آماده شده برای حفظ یک شیء فی نفسه، میخواد خودش رو حفظ کنه و شیء محفوظ بماند. حفظ و شیء کلام صاحب جواهر رو خواستیم معنا کنیم، بهتر این است که بگیم حفظ و شیء علی نوعین، حفظ کردن یک شیء دو جوره. یک نوع این است او را در جای خاصی قرار می دهی که کسی بدون جا دسترسی ندارد، این یه معنای حفظه. اینجا رو میگیم حرز و شیء به نفسه، یعنی این شیء خود به خود حفظ میشه. او رو در جای خاصی قرار دادی، خود به خود محفوظ میماند. این یک نوع. دوم از حفظ، حفظ با واسطه است نه حفظ مستقل. مثل این که شما یک شیء رو یه جای قرار دادید، یک مأموری رو با اسلحه گفتید مواظبش باش، اینجا خودشه فی حد نفسه محفوظ نیست ولی توسط مأمور محفوظ می شود. توسط مأمور محفوظ میشه و الا خود به خود محفوظ نیست، ممکنه دست برد دیگران قرار بگیره. حرز که ما میخواییم بگیم آن حفظ از نوع اوله. حرز یعنی اون جایی که اگر شیء رو در اونجا گذاشتی بدون مأمور هر چیزی محفوظ میماند، این معنای حرزه. و الا اگر یک جایی بود که مأموری گذاشتی گورا نگهداری کند، اون حرز حساب نمیشه. مثل این که گوسفندا تو بیابونن، چوپان داره نگهشون میدارد، اینجا حرز حساب نمیشه. این تعریف حرز است در کلام صاحب جواهر رضوان الله علیه در جلد 41 جواهر صفحه 503. این یک. و اما معنای دوم برای حرز، یا نگید معنای دوم، تعاریفی که دیگران فرمودند. امام رضوان الله علیه فرمودن، حالت مثالی داره، فرمودن یشتر تو، مثلا خوندیم قبلا، یشتر تو فی المسروق ان یکون فی حرزن، مسروق باید در حرز باشه، ککونهی فی مکان مقفل او مغلق. مثل این که یک شیء در مکانی باشد که قفل زدنش یا مکانی باشد که خیلی سخت پیدا کردنش، او کان مدفونن یا اصلا یه گودی کندن و دفنش کردن، او اخفاه المالک عن الانظار، یا مالک او رو از دید دیگران پنهان کرده زیر فرش یا داخل کتاب، یا امثال اینها مما یعد و عرفن محرزن، جایی که عرفن او را محرز می نامن. این مطلب را امام فرمودن. این هم تقریبا مورد نظر مشهور است. یه تعریفی از شیخ آمده، شیخ طوسی رحمت الله علیه، در کتاب نهایه، کتاب نهایه شیخ طوسی کتاب فتوای شیخ طوسی است، مانند رساله عملیه است، ولی نهایه شیخ طوسی رو گفتن در حدی اعتبار دارد که اگر در موردی روایتی پیدا نشد با او معامله روایت میکنن. در کتاب نهایه شیخ طوسی فرموده است ان المراد بهی هو کل موضع لیس لغیر مالکهی الدخول الی الا به اذنه. هرز، مراد از هرز هر جاییست که غیر مالک حق دخول به اونجا را ندارد مگر با اذن مالک. اگر مکان اینجا اینگونه بود که هیچ کس حق ندارد داخل اون مکان بشود مگر به اذن مالک، آن مکان هرز حساب میشه. این کلام شیخ طوسی است رحمت الله تعالی علیه.
حق نداره یا قدرت نداره؟
حق نداره. بر کلام شیخ طوسی ایراد شده، ایرادش اینه که در بعضی از موارد، در بعضی از موارد کسی حق دخول ندارد الا به اذن المالک، ولی لا یعد عرفن هرزا. مثل این که شما حق ندارید وارد زمین دیگری بشوید، ولو بیابون باشه، حق ورود به زمین رو ندارید الا به اذن المالک، ولی عرفن اونجا رو هرز نمیگن، هرز نمیگن. باغ نیست، اصلا زمین نیست، نه دری دارد نه دیواری دارد، هیچی ندارد، جنسی اونجا گذاشتن. شما بدون اذن مالک حق ندارید شرعن وارد اون زمین بشید، ولی در این حال اونجا هرز حساب نمیشه. پس کل موضع لا یجوز لغیر المالک الدخول الیه الا به اذنه، این مواردی استثناء دارد که عرفن هرز حساب نمیشه. تا حالا تقریبا سه تا تعریف برای هرز شد. روایات رو نگاه کنیم ببینیم مفاد روایات چیست. صلی الله علیه و آله.